برجام در مجلس که همین الان که شما با من داریم صحبت میکنیم در سه پایتخت اروپایی این دیده شده و بررسی شده که این یعنی چه. آیا مجلس میگه یعنی پس دیگه این توافق اینطور از بین باید بره؟ خب این خودکشی های سیاسی که متاسفانه در این دهه ها در ایران بسیار ما دیدیم نمونه هاشو و این چنین حرکاتیه که میتونه باعث بشه که انگیزه در بروکسل بسیار کم توان بشه، کم انرژی بشه برای حمایت دراز مدت از این توافق.
آقای عمادی، چشمانداز اقتصادی اتحادیه اروپا به چه شکل هست؟ شما گفتید که ممکنه باز شدن بازار ایران یا چینی و روسی شدن بازار ایران در واقع تغییر نگرش ایجاد کنه در اتحادیه اروپا. چقدر ممکنه که در ماهای پیش رو خودش رو نشون بده و تاثیرگذار باشه؟
بله، من تصور میکنم که یک مقدار شروع شده بهش توجه کردن. اگه ما نگاه بکنیم از زمان هفته اول نوامبر که من فکر میکنم آذر ماه ما آقای پوتین به تهران رفتن و قبل از اون هم آقای لاوروف که در تهران بودن، روسا موفق شدن که در 10 پروژه بزرگ نفت ایران جای پای پیدا کنن. 6 تا اونجا از اون قراردادها که بستن اینها بدون مناقصه بود، یعنی مستقیم داده شد بدون هیچ رقابتی با شرکت های کشور دیگه، اینا مستقیم داده شد به شرکت های روسی. ما نگاه میکنیم گازپروم الان، روس اویل، اینا بدون هیچ رقابت این پروژه ها خیلی بزرگ داده شد در پارس جنوبی، در کارون غربی. این خب اتحادیه اروپا یک مقدار تکان داد به خاطر اینکه مسئله امنیت انرژی اتحادیه اروپا یکی از کارت‌هایی بود که ایران در اختیار داشت که بسیار ایران رو با ارزش کرده بود برای اتحادیه اروپا، چون نیازهای گازی اتحادیه اروپا و منابع گازی ایران که الان دیگه بزرگترین منابع گازی رو از دو سال پیش کشف جدید منابع گازی داشتن، میتونست صدمه ای که اتحادیه اروپا در این 11 سال از مسئله قطع شدن گازش از سوی روسا هم در ایتالیا هم در اتریش دیده، اینها رو بسیار کم بکنه، یعنی دقیقا صدمه پذیری اتحادیه رو کم بکنه. اینو ایران با اون چیزی که من میگم که روسی شدنه و روسی کردنه قراردادهای نفت و گاز کرد، خب این هم ارزش و هم اهمیت ایران رو بسیار بسیار کم کرد. و اینا قراردادهای کوتاه مدت هم نیستن، کوتاه‌ترین این قراردادها 15 طولانی‌ترینش 25 ساله. این فقط یک بخششه. ما میبینیم که الان 3 هفته و نیم پیش وزارت نفت ایران جواب کرد که حتی در پروژه‌ای که اروپایی‌ها شرکت دارن در نفت و گاز، ما دوست داریم که روس‌ها اونجا باشن. یعنی در حقیقت دارن به شرکت‌های اروپایی میگن که شما یک سهمی باید به روس‌ها بدید در پروژه‌ای که برنده شدن. نه تنها فقط کوچک شدن جای پای اروپا از نظر مشارکتش و سرمایه‌گذاریش در بخش نفت و گاز ما، بلکه در رو باز کردن برای خروج این شرکت های اروپایی. خب ما نگاه میکنیم که رویال داچ شل که قرار بیاد به جای بریتیش پترولیوم در یک پروژه، اونها خیلی الان اشتیاقشون از دست دادن. این رو یک کمی حالا زیر ذره بین بزرگتر به بخش های دیگه اینا توسعه بدیم، میبینیم که بخش راهن هم الان که شما من صحبت میکنید بیش از 3000 تا واگن ما از روسا خریدیم، واگن راهن. خب واگن راهن روسا هم از استانداردهای اندازه که این خیلی مهمه، مهندسی که در برابری هستن توجه میشن که اینجا اشاره من چیه، و هم اندر اتشار حمل کالا، اینها چیزهایی هستن که برای نیازهای روسی ساخته شدند. اینها تمام باعث شد که این مقدار این هفته های اتحادیه اروپا یک نگاه جدیدی در حال تولده که گوهایی که واقعا در ایران پرقدرت‌تر پرتوان‌تر و حرف و نهایت رو اونها میزنن، هیچ تمایلی ندارن برای توسعه روابط همکاری های صنعتی با اتحادیه اروپا. در کنار اینم خب میبینن که اون قراردادهای بزرگ یکی پس از دیگری اگر به روسیه داده نشه به چین داده میشه. این در رو باز کردن برای انحصارهای جدید در این چارچوب، من فکر میکنم که انعکاس این رو ما این خواهیم دید که یک مقداری در خود اتحادیه این صدا بلندتر و بلندتر بشه که ایرانی ها تمایلی به کار ندارن، بلکه اینا تمایل به همین بسته نگه داشتن اقتصاد و کدر نگه داشتن حساب‌های تجاری خودشون دارن. چون یک دلایلی هم که ایران خیلی تمایل داشته در این سالها برای کار با چین به ویژه و بعد با هند و روسیه اینه که از شما این قراردادهای تجاری می‌بندید، حساب‌ها خیلی راحت میشه درشون دست برد. ولی شما وقتی با استاتویل نروژ کار میکنید، قراردادهای ضد پولشویی و شفافیت در نروژ اینطوره که شما کوچکترین تخطی بکنید مدیران به زندان میرن. در خود آلمان ما دیدیم که مدیران وکس واگن و زیمنس اینها جریمه های سنگین دادن و در این حال برخیشون به زندان رفتن به خاطر رشوه پردازی. که کنار همدیگه میگذاریم در حقیقت یک مقدار جذابیت کار با ایران در این دو سال کمتر شد.
آقای عمادی، از منظر ایران اگر به ماجرا نگاه کنیم چطور؟ اینطور که آقای روحانی دیروز گفتن و آقای ظریف امروز تاکید کردن، ایران داره بررسی میکنه که چقدر ممکنه که تحریم های لغو شده قبل از 2015 در واقع متوقف بمونه و در اون صورت اعلام میکنه که در برجام خواهد موند یا ایران هم برجام رو ترک میکنه. فکر میکنید آیا در این در واقع ایران چه استراتژی میتونه داشته باشه و چه سناریوهای محتملی پیش روش هست از این منظر؟
بله، من تصور میکنم اینجا شاید کم بهره ترین سناریو این سناریوی تهدید به خروج از ایران باشه. نگاه من این ممکنه کاملا در اشتباه باشه، ولی در نگاه من مورد پسندترین گزینه ایران برای کاخ سفید اینه که ایران خارج بشه، چون در ایران این در رو باز میکنه برای واشنگتن که تمام گفتگوها از صفر شروع بشه، یعنی از تولید کردن تانک بگیرید و موشک تا تمام پروژه‌های صنعتی بتونه اینجا و دیدار از تمام مجتمع‌های نظامی ایران، یعنی تمام اینا میشه رو میز گذاشت. در حقیقت الان واشنگتن نمیتونه، هر چقدر آقای ترامپ بخواد اینو نمیتونه در سطح جهانی مطرح کنه و بپذیرونه. ولی اگه ایران خارج شد، یعنی شما این توافق دیگه وجود خارجی نداره. اما اینکه چه استراتژی، چه گزینه برای ایران میتونه جانشین‌های مختلف باشن، یک جانشینش اینه که حالا دیروز هم مطرح شد در ایران، آقای روحانی مطرح کردن که ما در برجام خواهیم بود، طرفدار اروپایی باید ضمانت بدن. این که ضمانت بدن، ضمانت در چه حدی؟ اگر این ضمانت اینه که ما حمایت میکنیم از برجام توافقی شده، حاضر نیستیم بازرسی‌های جدید معرفی بشه، بازدیدهای جدید معرفی بشه، پارامترهای جدید معرفی بشه، این همواره در امتداد و همسو با منافع ملی، نه فقط منافع جمهوری اسلامی یا سیستم سیاسی، منافع ملی ایرانه که این ایران حضور خارجی هستش هر شاید کمتر باشه. این حضور خارجی چه میخواد امریکایی باشه، چه روسی، چه چینی. اما بخش دیگه این هست که اگر این زمانت شما میخواید بگید به این صورت که ما میخوایم برگردیم به دوران 10 سال پیش که پولشویی بکنیم، این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، هیچ کس ما رو جریمه نکنه، بیایم از بانک‌های اروپایی استفاده کنیم برای پولشویی، ولی که وقتی گرفته میشه این حساب و پول ما رو نبندی، خب این همچین ضمانت‌ها هیچ کس حاضر نخواهد بود، چه برجام باشه چه برجام نباشه. اما اگر ایران حاضر باشه، خود رفتار ایران در چارچوب برجام باشه، شفافیت روابط مالی و بانکی، در اون زمان بهترین این خواهد بود که در برجام بمونه، چون نشون میده که علارغم اینکه یکی از امضا کنندگان، در حقیقت مهمترین امضا کننده این قضیه که بیشتر سر دوام با اون بود، خارج شده، ولی ما موندیم توی این، ما حاضریم تعهد ادامه بدیم، بازرس‌ها باشن و دوربین ها باشن و نظارت ها باشه. در اونجا شما هزینه رو برای تحریم های بیشتر و تحریکات بیشتر از سوی واشنگتن افزایش میدید، ولی که برعکس این، شما که خارج بشین در رو برای خیلی رفتارهای دیگه هم بر علیه کشور باز میکنید. یک گزینه بین این دوتا هست که بین خروج و بین ماندن، و اون گزینه که ایران یک دوره مابین معرفی کنه که مثلا بگه ما برای 3 سال میمونیم، این به معنای این نیست که برجام همواره خواهد بود. این 3 سال راستازمایی ماست از اروپا که ببینیم اتحادیه اروپا چقدر حاضره در اینجا همکاری بکنه، اتحادیه اروپا چقدر حاضر اینجا انتظارات خارج از قانون و خارج از این توافق رو که امریکا میخواد تحمیل کنه به ایران و به تمام امضا کنندگان، حاضر در برابر اونها مقاومت نشون بده. این شاید از نظر سیاسی پذیرفته ترین گزینه باشه برای تهران، چون در تهران نگاه هم هست که نخردیم ما ببینیم، یعنی اینکه تسلیمه میترسیم اینا، هر این حرفایی که متاسفانه دوستان میزنن بدون که واقعا متوجه بشن که چی میگن. اما این گزینه ما بین که ما 3 سال میمونیم، این 3 سال آزمایشه، اگر اون طرف ما ببینیم که علارغم خروج امریکا حاضر در کنار ما بمونه، به ما کمک کنه برای بازسازی اقتصادیمون، به ما کمک کنه برای ادامه فروش نفت و استفاده از منابع مالی حاصل از صادرات نفت، اون موقع ما بعد از 3 سال اگه دیدیم این کارهای مثبته به صورت همیشگی، حتی ما لایحه میبریم که این دیگه برجام یک قرارداد همیشگی شد تا پایان دوره قرارداد. ولی من باز اینا اضافه میکنم، خروج دقیقا اون چیزیه که واشنگتن میخواد. به نظر من خطرناکترین این است که متاسفانه در داخل متوجه نیستن آقایان که این خروج از برجام دقیقا در رو باز کردن برای تمام اون چیزهایی که شما ازش میخواهید گریزان باشید یا میخواهید معرفی نشید. خارج از ستا من گزینه دیگه برای ایران نمیبینم.
با دیدگاه مهرداد عمادی، اقتصاددان و کارشناس و مشاور امور تحریم‌های اقتصادی و مالی در لندن آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. عزیزان بریم و بشنویم از شما.
صحنه شرم‌آور به آتش کشیدن پرچم امریکا توسط نمایندگان به اصطلاح مردم در مجلس رو دیدم که بچه‌های خودشون الان در امریکا تحصیل میکنن. بیخردی تا کی؟ شرم بر شما. 40 سال دشمن تراشی، شعار و مرگ و نابودی سر دادید. شما رکورد زدید برای نابودی ایران.
با درود، خواستم عرض کنم که خب از امروز دیگه پروژه های جدید خیلی زیادی داریم و شروع میشه. تمام گرونی های دلار، یورو، ارزهای خارجی تقصیر ترامپ، گرون شدن طلا تقصیر ترامپ، گرونی های مواد و کالاهای اساسی و غیر اساسی همه تقصیر ترامپ. عرض به حضورتون که بالا رفتن طلاق، عرض برزدون که فقر، فساد، فحشا همه تقصیر ترامپه. پس رفت مملکت، نابودی کشور همه دیگه تقصیر ترامپه. حتی نوسانات برقم بالا پایین میره، اونم تقصیر ترامپه. تا چند سال پیش تقصیر جمشید بسم الله بود، بعدش یه مدت کوتاهی تقصیر تلگرام شد، الان نه دیگه، الان پروژه جدیدتر و بهتری هست، تقصیر ترامپه. کلن همه مشکلات کشور ما تقصیر ترامپه. این پروژه جدید ملاها تو ایرانه، از فردا شروع میشه و با باید از حالا بعد گوشمون رو آشنا کنیم.
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید و رادیو فردا اون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه. و ما عزیزان، همزمان با خروج آمریکا از برجام، مقامات واشنگتن و تهران به گونه جداگانه در حال رایزنی با کشورهای اروپایی هستند تا حمایت اونها را از مواضع کشورشون جلب کنند. بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، سرنوشت برجام در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ایران را تهدید کرد که در صورت اثرگیری غنی‌سازی اورانیوم با عواقب جدی روبرو خواهد شد. آقای ترامپ گفته است ایران یا باید مذاکره کند یا اتفاق دیگری خواهد افتاد. رئیس جمهوری آمریکا منظورش از اتفاق دیگر را بیان نکرد. موضع تازه آمریکا برای خروج از برجام با انتقاد کشورهای اروپایی روبرو شده و آنها در این حال از تهران خواستند که به برجام پایبند باشد، چون در این صورت اتحادیه اروپا تحریم‌های تهران را باز نمی‌گرداند. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین در روز پنجشنبه، بعد از اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خطاب به اروپا نسبت به محدود بودن فرصت برای نجات برجام هشدار داد، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در حال تدارک نشستی برای دیدار با مقام‌های ایران هستند. روز دوشنبه قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به لندن سفر کند تا در این باره رایزنی کند. بنابر گزارش گاردین، مقامات اتحادیه اروپا امیدوارند بتوانند برای اطمینان دادن به ایران نسبت به بی تأثیر بودن خروج آمریکا بر روابط بازرگانی ایران اروپا بسته قابل قبولی را به ایران پیشنهاد دهند. حسن روحانی گفته است که ایران فعلا در برجام میماند، ولی برای تصمیم گیری درباره آینده توافق هسته‌ای ظرف هفته‌های آینده با چین، روسیه و 3 کشور اروپایی مذاکره خواهد کرد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برای اعمال فشار بر ایران برای توقف برنامه‌های هسته‌ای و موشکیش با متحدان آمریکا در اروپا، خاورمیانه و آسیا وارد گفتگو خواهد شد. آمریکا امیدوار است با از سرگیری تحریم‌ها و اعمال جریمه برای شرکت‌های اروپایی و بین‌المللی معامله کننده با ایران بتواند به کمک فلج کردن اقتصاد نفتی ایران مقام‌های تهران را به پای میز مذاکره بکشاند. به گفته یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، در پی اعلام تصمیم دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه برای خروج از برجام، آمریکا با بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، عراق و اسرائیل وارد مذاکره شده است. تمایل آقای ترامپ به مذاکره برای توافق جدید با ایران در حالی ابراز می شود که مقام‌های جمهوری اسلامی تا پیش از خروج آمریکا از برجام قویاً چنین احتمالی را رد می کردند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز نهم اردیبهشت ماه در تماس با امانوئل مکرون همتای فرانسویش گفت برجام و هر موضوع دیگری به بهانه آن به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.
از نوشین سید حسینی می شنیدیم. و اما تجمع اعتراضی معلمان در تهران، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، سنندج، قزوین، رشت و چندین شهر دیگر برگزار شد و در تهران به خشونت کشیده شد. بنابر گزارش‌های رسیده از تهران، تجمع روز پنجشنبه معلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. برخی از معلمان پلاکارد هایی در اعتراض به کمبود بودجه های آموزشی و دستمزد های پایین تر از خط فقر خود در دست داشتند. بنابراین گزارش دست کم 15 تن از جمله محمد حبیبی، رسول بوداقی، علی زلفی، محمد حسن پوره و محمد تقی فلاحی بازداشت شدند. تعدادی از معلمان از جمله زنان معلم نیز در برخورد نیروی انتظامی زخمی شدند. بازداشت شدگان به پلیس امنیت انتقال یافتند، اما هنوز دلیل بازداشت آنها مشخص نشده است. روز پنجشنبه معلمان به مناسبت هفته معلم در شهرهای مختلف تجمع برگزار کرده و بر خواسته های صنفی خود تاکید کردند. و محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، میگوید کارشناسان وزارت اطلاعات دلیلی برای جاسوس بودن فعالان بازداشت شده محیط زیستی نیافتند. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در یک پیام توییتری خبر داد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به یک کمیسیون مجلس به نوشته او صریحاً، مستدلاً و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی فعالان محیط زیستی بازداشت شده نیافتند. وعده ما 28 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دل نمی‌کنم از با تو بودن تو هر دقیقه، دوست دارم خودم رو بس که تا این حد خوش سلیقم، تکمیل با عشقت عشقم، دنیامو میسپارم به دستات، به سازش هر جوری دلت خواست، واسه من دنیای تو بودن بهترین آرزو تو دنیاست، کل دنیا دیگه میدونه قلبامون با هم میمونه، چه خوب اسمم تو حرفاته، بیشتر از این بمون کنارم لطفا، کی اجازه داده به چشمات که اینقدر به دل میشینن، همیشه بمون مال من خواهشم، خسته نمیشم از با تو بودن تو هر دقیقه، دوست دارم خودم رو بس که تا این حد خوش سلیقم، تکمیل با عشقت عشقم، دنیامو میسپارم به دستات، به سازش هر جوری دلت خواست، واسه من دنیای تو بودن بهترین آرزو تو دنیاست، کل دنیا دیگه میدونه قلبامون با هم میمونه، چه خوب اسمم تو حرفاته، بیشتر از این بمون کنارم لطفاً، اجازه دادم به چشمات که اینقدر به دل میشینن، همیشه بمون مال من خواهشم.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
In the past, but I laugh in the face of danger. I've been asked to embrace the stranger as I labor through the grass for the snakes for neighbors. Harassed 'cause of race relations, but I walk a straight path in a wasted nation. Secret agendas are pushed in places in an effort to suppress and to test my patience, but I'm an immovable object, ultimate victor in an unwinnable contest. They come fast like a thief in the night, but my foundation runs as deep as my height. The dark night fights villains trying to sabotage. You dressed in camouflage, but my grandma law standing firm like a camouflage. Fill the prescription like a doctor. No weapons formed against me shall prosper.
مرد 112 ساله ژاپنی که چند ماه قبل از ارائه نظریه نسبیت خاص به وسیله آلبرت اینشتین به دنیا آمده، به عنوان کهنسال‌ترین مرد جهان شناخته شد. رویترز گزارش داده پس از مرگ پیرترین مرد جهان در سن 113 سالگی که اهل اسپانیا بود، آقای ماسازو نوناکا که در تابستان سال 1905 میلادی متولد شده، نامش وارد فهرست رکوردهای جهانی گینس شد. نوناکا که در جوانی از راه کشاورزی و چوب‌بری گذران زندگی می‌کرد، بعدها در شهر محل تولدش آشورو در جزیره هوکایدو که در 900 کیلومتری شمال توکیو پایتخت ژاپن قرار دارد، هتل چشمه آب گرم راه انداخت. آقای نوناکا از آبتنی در چشمه آب معدنی لذت می‌برد و به خوردن شیرینی به خصوص کیک توت فرنگی علاقه‌مند است. رکورد سالمندترین مرد دنیا تا کنون هم در دست یک ژاپنی دیگر است که سال 2013 میلادی پس از 116 سال و 54 روز درگذشت.
خودشون خون گرمن آهنگاشون هم گرمه
من از نهاوند صحبت می
کنم شمالی ام
ترستان از سلویه با آسی فرمانشاهی
اهل هر کجای ایران که باشی آوای ترانه هات اینجاست
سرمستی و
که باید هست. تو بیداری و ما بیدار و دنیا بر مدار ما، زمین بر عکس میچرخد، زمان در انتظار ما. برخصیم و برخصانیم، محمد بوشیم و خورسندیم، که امشب شاید ما که میخندیم. برخصیم و برخصانیم، ما مدهوشیم و خورسندیم، که امشب هرچه پیش آید خوش آید ما که میخندیم. جهانم شب به میل ما و دنیا بر مراد ماست، که این نیکی و شور و حال و سخن در نهاد ماست. دمی خوش باش و غم از چهره آینه جارو کن، به پاشان شیشه عمر غم دیروز و جادو کن. و سرمستی و ما سرمست و دنیا
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
دل به دریاها زنم، دریاهای بی انتها، در امتداد هر افق هرگز راه فراری نیست، راه فرار از این سفر، از این غروب ناگزیر در انتهای هر افق. هرگز نمانده حسرتی وقتی مسافر می رود، این باد همیشه می وزد، این باد ما را می برد. هرگز نمانده حسرتی وقتی مسافر می رود، این باد همیشه می وزد، باد ما را می‌برد.
بر روی خط فردا،
پیام رسان سروش که مسئولین جمهوری اسلامی اینقدر تبلیغ میکنن میگن نصب کن پیام رسان داخلی، بابا این یه کلاهبرداری بیش نیست. ما الان این وره دنیا داریم زندگی میکنیم، خانوادهمون هم تو ایرانن. این سروش که فقط کد فعالسازیش تو ایرانه، لیست کل کشورها هست اما کد فعالسازی فقط برای ایران ارسال میشه.
خواستم به آقای روحانی یه تبریک بگم، این رشد سکه رو از مرز 2 میلیون گذشت و دلار رو، یورو هم همینطور. من صراف نیستم، دلار هم ندارم، طلا بخرم نیستم، آدم معمولی هم تو اخبار میخونم، ولی میخوام به ایشون بگم شما که دکترای حقوق دارید برای رشته های دیگه تحصیلی ارزش قائل بشید. تمام اقتصاددان ها تذکر دادن به شما که اقتصاد چیزی نیست که ما با بخشنامه و دستور شب بشینیم صبح ابلاغ کنیم بگیم تمام شد، دلار 4200 تومان، خب بده به مردم اگه داری، حوایج مردم رو برطرف کنید. گذشته از اون، اگر میگید حباب هست، اگر میگید جنبه سیاسی داره، خب شما رئیس جمهوری، شما رئیس قوه اجرایی کشوری بر طبق قانون اساسی، چرا نباید بتونید تنش‌های سیاسی رو کم بکنید که باعث افزایش دلار و بیچارگی مردم نشه؟
به نظر من نه آقای نتانیاهو، نه آقای ترامپ و نه حکومت ایران در شرایط داخلی خوبی قرار ندارند و یک جنگ هرچند به صورت محدود میتونه به عنوان نعمت برای هر سه گروه عمل کنه و اونها را حتی به صورت موقت از گرفتاری های داخلی که باش دست و پنجه نرم میکنن نجات بده.
صدای شما صدای فرداست.
Sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Far away. مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع‌ترین راه ارسال یک پیام است. 2048 799 599 849.
دلم بیزاره، دل دیوونم و میبری هر دم، تو شدی دوای دردم، حدسونشون کشیدم که دل به دلت ببندم. همش کار دلم بود این غریب آشنا شد، نمیدونی تو وجودم چه هیاهوی به پا شد. همش کار دلم بود بشم عاشق و سرمست مثل تو دیوونه تر.
جانم ای جان.